بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما جلسه گذشته تا ابتدای آیه شریفه 85 اومد، صوت سوره رو بشنویم و بحثمون ان شاء الله آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. طاسیم میم تلک آیات الكتاب المبین نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخر له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته بحث ما تا آیه 84 پیش رفت و این هفته انشالله این چهار آیه آخر که آخرین سیاق این سوره است و با هم مرور میکنه. توی این آخرین سیاق که چهار آیه است، خداوند به پیامبر نازنینمون وعده میده که این انتهای کار به چه صورتی خواهد شد و چه منتی رو بر او قرار خواهد داد، و در کنارش یه بحثی هم در ارتباط با توحید مطرح میشه. در آیه شریفه 85 میفرماید که ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اون کسی که فرض علیک القرآن، که حالا به معناش میرسیم، به چه معنات؟ لرادک الی معاد، حالا به معاد تو رو برمیگردونه، یعنی چی؟ و قول ربی اعلم و من جا ابل خدا، که از اون فرازهاییست که شباهت جریان حضرت موسی علیه السلام رو با پیامبر نازنین ما درش میبینیم و من هوا فی ضلال مبین. این که میگه ان الذی فرض علیک القرآن، فرض توی زبان عربی وقتی میگیم مفروضه یا فریضه است، یعنی چیه؟ واجبه. فرضه یعنی واجب کرد، اون کسی که واجب کرد بر تو قرآن رو، حالا فرضه علیک القرآن، قرآن رو بر تو واجب کرد، به چه معناست؟ این به دو معنا گفته شده. یه معنا اینه که عمل به احکام قرآن رو بر تو واجب کرد، یعنی اون کسی که عمل آیات رو بر تو واجب کرده، حالا تراد دو که الا معاد. یه معنا هم اینه که فرضه علیک القرآن، قرآن از چه ماده؟ از قرائت دیگه. خود قرآن یعنی اون کسی که بر تو فرض علیک القرآن، قرآن رو بر تو واجب کرده. چی قرآن رو بر تو واجب کرده؟ خواندن و تلاوت قرآن رو، که خب یکی از وظایف رسول اینه دیگه. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا که یتلو علیهم آیات، تلاوت بکنه. هر دو معنا هم میتونه درست باشه، یعنی در مقام عمل هم کار پیامبر به عنوان خواندن و تلاوت قرآن بر او واجبه، هم عمل به احکام قرآن به عنوان مخاطب در درجه اول بر او واجبه. لذا هر دو معنا درسته و مانعت الجمع نیستش. اما اینکه میفهمد اون کسی که خواندن و تلاوت قرآن بر مردم و عمل به قرآن رو بر تو واجب کرده، که خب طبیعتاً معنای خواندن علامه هم میفهمن اولاست، این الذی لرادک الی معاد، تو رو به معاد برمیگردونه. معاد چیه؟ در مورد معنای معاد همینطور که میبینید معانی متعددی گفته شده. از این که گفتن معاد به معنای مرگه، لرادک الی معاد یعنی خداوند تو رو به سوی مرگ، رحلت و وفات، که خب نهایت کار همه موجودات غیر از خداوند متعال چی؟ برمیگردونه. بالاخره پیامبر هم مثل بقیه از دنیا خواهد رفت. برخی گفتن لرادک الی معاد به معنای قیامته، یعنی تو رو به سمت قیامت برمیگردونه و تو قیامت رو میبینی و درک میکنی. دیگر گفتن محشر است. برخی گفتن مقام محموده، همون مقام محمودی که در قرآن چی؟ وعده داده شده که فتعجد بهی نافلتن عصا ان یبعثک مقام محمودش رو میدونیم آخرش وسط چیه لکه‌ای هم داشت عصا خب آفرین و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عصا ایبعثک ربک مقاما محمودا. برخی گفتن مقام محموده، یه عده گفتن بهشته و دیگر گفتن بیت المقدس است، از این باب که حضرت سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. یه معنا معنای مسجد الاقصى. اما به نظر میرسه فضای چیه؟ فضای اینها نیستش. عنایت کنید معاد چی اومده؟ نکره اومده. این نکره دلالت بر چی؟ تعظیم و عظمت میکنه. علامه میفرمایند، آیت الله جوادی میفرمایند و بقیه، یعنی بسیاری از مفسرین، که معاد هیچ کدوم از اینا نیست، اگرچه پیغمبر به سمت مرگ و قیامت و مقام محمود و همه اینا برخواهد گشت، ولی این معاد چیه؟ چیه؟ مکه است. در شأن نزول این آیه اومده که وقتی پیامبر نازنینمون از مکه خارج شدن که به سمت مدینه هجرت بکنن، به یه جایی رسیدن که بهش چی گفته میشه؟ جحفه. جحفه با حی جیمیه. خب جحفه یعنی همین مکانی که الان مکان چیه؟ احرامه. خب این جحفه قبل از این که اصلا جحفه یعنی چی و قبل از این که جحفه باشه چی بوده؟ قبل از این که اسم اینجا جحفه باشه بوده محیعه، با هی دو چشم و عین، محیعه. محیعه به نظر شما یعنی چی؟ این کلمه شما رو یاد چی میندازه؟ چه؟ کلمه محیعه چه؟ بیعت؟ هیئت؟ نه، عین داره، اون همزه است. تو صلوات شعبانی خاطرتون هست؟ اللهم فجعله لی شفیعا مشفعا و طریقا الیک محیا. محیا یعنی چی؟ محیا به راه باز گفته میشه، راه فراخ و خیلی عریض، به این عرب میگه محیا. خب اون راهی که قبلا برای حرکت به سمت مکه بوده محیع بوده، سیل و اینها میاد این جاده رو خراب میکنه و چیکار میکنه؟ هی کوچیک و تنگش میکنه. بعد اسمش میشه چی؟ جحفه. حالا بگین جحفه از چی میاد؟ از چی؟ از اجحاف. اجحاف یعنی چی؟ چی؟ من میگم به فلانی اجحاف شده یعنی ظلم شده، ظلم شده یعنی سهمش کم شده، داده. جحفه یعنی اون جایی که حالا بزرگ بوده با سیل و اتفاقات دیگری که اومده اینجا جحفه شده دیگه، اون فراخی و وسعت سابقو نداره. این که گفته میشه به فلان منطقه جحفه و چش اینه. خوب گرفتین چی شد؟ قبلا بوده محیه بعد شده جحفه. وقتی داره که پیامبر نازنینمون به اینجا رسیدن، این فکر می‌کنم ابن عباس اینو نقل میکنه، میگه اونجا حضرت چیز میشن، خیلی دلتنگ میشن. بالاخره پیغمبر داره از کجا میره؟ از مکه. از مکه ای که خود مکه کجاست؟ به بکت مبار. اینجا یه سرزمین مقدسی است، پیغمبر بیش از همه میدونه. تو این شهر به دنیا آمده، تو این شهر بزرگ شده، تو این شهر در غار حرا عبادت کرده، تو اون غار مبعوث شده. یعنی این دل کندن از مکه برای حضرت راحت نیست. حضرت برمیگرده نگاهی میکنه به مکه، آیه نازل میشه که پیغمبر ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. نگران نباش، تو رو به مکه برمیگردونیم. حالا تازه آیه چیز مستطری هم داره، برمیگردونیم چی؟ برگردوندنی، یعنی یه جوری تو رو برمیگردونیم که عظمت تو و سپاه تو و مؤمنین به تو چشم مشرکین مکه رو کور کنه. حالا خدا خیر بده به سازندگان فیلم رسالت. تو اون فیلم هم دیده باشید واقعا صحنه فتح مکهش خیلی زیبا و قشنگه. حالا این فیلم مال سالها قبل، حالا انشالله خدا به این آقای مجیدی توفیق بده بعد از این که این فیلم اول رو ساخته انشالله قسمت‌های بعدیش هم بسازه. فتح مکه خیلی عجیبه، این مدل رفتاری که پیغمبر میکنن با اون عظمت، خودشه بس است که انشالله ما بتونیم بهتر و کاملترش رو بسازیم. پیغمبر برمیگرده. خب از کجا میگید که این معاد به مکه برمیگرده غیر از بحث شأن نزول؟ ببینید ما آیات گذشته رو که نگاه کردیم آیاتی داشتیم دال بر مصائب بنی اسرائیل، اینا تو چه گرفتاری بودن؟ یا ذبحون ابناءهم و یستحیی نساءهم. بعد قرآن میگه وفی ذالک بلاء من ربکم عظیم. خیلی برای اینا سخت بود. فرعونی بالا سرشونه که چی؟ عالیان، یک آدم برتری جوی خبیث مفسد ظالمی که اصلا جون آدم ها پشیزی برش ارزش، چند مثلا هزار بچه رو سر ببره و ببره مثلا. این بنی اسرائیل یه سختی هایی کشیدن، ما به ازای این ور سختی های مردم مؤمن مکه، اونا یه جور گرفتار شدن، اینا یه جور گرفتار. بعد حضرت موسی علیه السلام گرفتار شد. چه گرفتاریایی؟ اول از مادر دور شد، در حالی که چی بود؟ یه طفل شیرخوار بود. بعد از این به واسطه دفاع از یک کسی به گرفتاری افتاد، مجبور شد خائفاً یترقب از مصر چیکار کنه؟ فرار کنه. بعد از این برگشت، خداوند او رو مبعوث کرد و گرفتاری های فراوانی در مصر به حضرت چی شد؟ وارد شد. از اینکه اومد او رو تکذیب کردن، او رو تهدید به قتل کردن، دائما با او دبه کردن، هی گفتن تو فلان معجزه رو بیار آورد، دوباره چیکار کردن؟ کار خودشون انجام دادن. در نهایت حضرت بنی اسرائیل رو برداشت، او رو تعقیب کردن و بعد از تعقیب چی شد؟ دم نیل اتفاقی افتاد و اینا گیر کردن. از نیل که نجات پیدا کردن، بنی اسرائیل پوست حضرت موسی علیه السلام رو کندن، از بس بساط کردن. اینجوریش کن، اونجوریش کن، کم کن، زیاد کن، این خوشمزه است، اون بدمزه است. این همه حضرت گرفتاری کشید. نگاه بکنید به پیامبر ما. اولی که اومد از ساحر و مجنون و مفتری و کذاب و کاهن و همون چیزی که حضرت موسی علیه السلام گفتن به پیغمبر ما هم گفتن، گرفتاری ها، سر کله زدن با مردم کله شق، این مشکلات بود. همه اینا رو به عنوان مقدمه نگه دارین. خدا بعد از اون گرفتاری ها حضرت موسی علیه السلام و قوم گرفتارش چی داد؟ رستگاری و نجات و بعدم چی؟ مکنت و قدرت و حکومت. درسته؟ حالا شما نگاه کنید دو تا موضوع چقدر به هم شبیهه و وعده ها چقدر شبیهه. خدا کار ندونیم به روایات که میگه شبیه ترین قوم به بنی اسرائیل قوم امت آخر از زمانن، به این کاری نداریم. به این کار داریم که حضرت موسی علیه السلام و قومش چه گرفتاریایی دارن، چه روندی رو طی میکنن. پیغمبر ما و قومش چه گرفتاریایی دارن و چه روندی رو طی میکنن. اما شباهت جریان و روش دوتا پیامبر علاوه بر کلیات در جزئیات هم هست. سه چهار تا مثال برای قسمت چهارم بزنم. هر دو پیغمبر از موتن خودشون رونده شدن و هر دو چجوری برگشتن؟ با عزت و قدرت برگشتن. هر از مکه، از مصر به مدینه، به مدین، هر دو با قدرت برگشت. این یک. دو، هر دو بزرگوار ربی اعلم من جاء بالهدا، هر دو این جمله رو چی؟ گفتن. در مورد قوم حضرت موسی علیه السلام تو کدوم آیه این رو حضرت فرمود؟ آیه این شیش نفری که امروز حافظن و قراره که از دست مبارک ما جایزه بگیرن، اینا الان بگن آیه چنده دیگه؟ آیه 37. و قال موسی ربی اعلم و به من جاء بالهدا، حضرت خدا میگه قول ربی اعلم و من جاء بالهدا، این همون استدلال حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم چی؟ به کار میبره. سوم، حضرت موسی علیه السلام بعد از این که خداوند حضرت رو از مدین نجات داد چه فرمود؟ فرمود خدایا من بعد از این که اون در مقام دفاع تونست از یه ضعیفی دفاع بکنه، حضرت فرمود به خاطر این قوتی که خدای به من دادی چی؟ فلن اکون ظهیرن لل مجرمین. به پیغمبر ما تو آیه 86 خداوند چی میگه؟ فلا تکونن ظهیرن لل کافرین. این سه اونجا فلن اکون ظهیرن لل مجرمین، اینجا فلا تکونن ظهیرن لل کافرین. چهارم این بحث که حضرت موسی علیه السلام و پیامبر نازنین ما هیچ کدوم از دو بزرگوار نرفتن برای نبوت، احتمال نبوتی در مورد خودشون چی؟ ندادن. حضرت موسی علیه السلام چجور برگزیده شد؟ فلان ما عطاها نودیه منشات الواد الایمنه بالبقعت المبارکته من الشجرته ان یا موسی. نه مثل که شیشتا هم بیشتره، همین شیشتا که کفایت میکنه. به حضرت موسی علیه السلام رفت چیکار کنه؟ یه تیکه، یه پاره ای از آتیش بیاره که گرم بشن، یه راه رو پیدا بکنن. خدا چیکار کرد؟ او رو مبعوث کرد. پیغمبر ما چی؟ به پیغمبر ما هم میگه که و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب. پیغمبر تو هم احتمال نبوت خودتو نمیدادی، لذا این که تو این سیاقی که شباهت های دو قوم، شباهت های دو پیغمبر به جهت روش، به جهت جملات، به جهت قوم اینقدر تکرار میشه، این که بازگشت از سنخ بازگشت همون پیغمبر باشه بسیار چیه؟ چیه؟ محتمله و قابل قبوله. لذا اینجا این قول که معاد دلالت بر بازگشت به مکه بکنه و اینکه پیغمبر مثل حضرت موسی علیه السلام به خواستگاه خودش و موطن خودشی بر میگرده و این گرفتاری هایی که کشیده چی میشه؟ تمام میشه. این بسیار چیه؟ قریب به ذهنه. حالا باز هم مثل همیشه والله اعلم، این که دقیقش چیه و خداوند چه مد نظر داره اونو خدا آگاهه و غیر خدا نمیداند. اینجا یه نکته ای داریم، اون اینه که میگه ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالهدى و من جاء بالضلال. اینجوری نمیگه، میگه من جاء بالهدى و من هو فی ضلال چی مبین. چرا سیاق این دوتا با هم فرق میکنه به نظرتون؟ خب چرا اتفاقا وقتی گفتیم جا ابل حسنت جا ابل سیعته، چرا گفته جا ابل هدا و من هو فی دلال مبین؟ دستی نمیبینه کی در جواب میده. خب خب که معنای آیه بود، چرا یه جا گفتیم من جا اول هدا اون بر نگفتیم من جا اول زلال؟ خب اونو برخواه زلالت باید بیاد که یکی سیدرش قرار بگیره دیگه، مثل من جا اول سیعته قبلا گفتیم، پس سیعه هم آوردنی هست دیگه. دیگه شما هم دارید باید مشورت میکنید دیگه، اونایی که حرف میزنید دارید مشورت میکنید به جواب برسید. بفرمایید. عبارت علامه رو ببینید، میگن که این که مقابله را بین هدایت آن جناب و زلالت مشرکین نینداخت، بلکه بین هدایت آوردن آن حضرت و زلالت مشرکین انداخت، برای این است که تکذیب مشرکین متوجه خود آن جناب نبود، بلکه طبعا تکذیبشان متوجه دین آن حضرت بود. یعنی حضرت هدایت آورده، اینا کاری که کردن چیه؟ تکذیب این هدایت است. حضرت یک کاری کرده، اونا یک کاری نکردن. اون هدا را آورده، اونا از باب مخالفت با هدا، از باب حرف زدن سر کلاسی شدن و من هو فی ضلال مبین، بعدم رفتن کجا؟ جهنم ان شاء الله. خب این از آیه شریفه 85. در آیه شریفه 86 و بعد 87 اشاره میکنه به این که پیامبر احتمال نبوت نمیداد و از اون طرف هم چی؟ از اون طرف هم این مراحل وحی رو خداوند در ذیل این دعایه اشاره میفرماید. آیه رو بشنویم و بحثش رو با هم مرور کنیم.
و ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين
قبل از اینکه وارد آیه 86 و 87 بشیم یه نکته رو عرض بکنم در ارتباط با این جریان شباهت حضرت موسی و پیامبر نازنین و صلوات الله علیه ما در آیه 15 سوره مبارکه مزمل خداوند می‌فرماید که انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم این انا ارسلنا الیکم مخاطب کیه؟ کم کیه؟ کم پیغمبره؟ کم هم اصلان پیغمبرم قریش و عرب هستن انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا خب میتونست بگه کما ارسلنا الى هر قوم دیگری هر مثلا الى نمرود الى هر کس دیگه میگه الى فرعون رسولا پیغمبر ما رو به بعثت و اومدن و رسالتش شبیه اومدن و به بعثت و رسالت کی میکنه حضرت موسی علیه السلام این آیه شریفه 15 سوره مبارکه مزمل به عنوان مؤیدی برای این موضوع قابل اشاره است خب در آیه شریفه 86 میفرماید که و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب اینجا نهایت بفرمایید و ما کنت ترجو با این که بگه و ما ترجو یه فرقی داره اون فرق چیه؟ اگر میگفت تو و ما ترجو و ما کنت ترجو گفته چه تفاوتی میکرد؟ اگه میگفت و ما ترجو؟ دست رو بگیرید بالا ببینم کی جواب میده بفهمید چی شده؟ استنه آفرین وقتی میگه و ما کنت ترجو فرقش با ترجو چیه؟ یه وقت اصلا چیزی رو نمیدونه خب ولی احتمالش هست که دیگری باشه که اون بس رو اون مطلب رو بدونه و انسان رو از جهالت در بیاره اما یه وقت هست انسان یه چیزی رو نمیدونه و این ندونستن قابل برطرف شدن نمیدونه و نمیتونه بدونه پیامبر و ما کنت ترجو یعنی تو امید نداشتی و آفرین نمیتونستی هم امید داشته باشی که پیغمبر بشید چرا اینو میگید؟ اولا پیغمبر نازنین ما علم غیب نداشت که بدونه در آینده چی میشه؟ پیغمبر میشه یه طرف از اون طرف پیغمبر حالا در ظاهر چنین فکری در مورد خودش بکنه چنین احتمالی در مورد خودش بده یعنی مثلا یه مدت که عبادت میکنه با خودش میگه الان خیلی وقته که برای این قوم پیغمبر نیومده تو اینا هم که کسی اهل عبادت نیست تنها اهل عبادتشون منم خیلی عبادتم پروپیمون و همچین چرب و چیلیه به نظرم میرسه جمعی این شواهد و قرائن ناکی از اینه که نبوت ما خلاصه قطعی باشه پیغمبر نه علم غیب داشت که با علمش اینو بدونه نه همچین احتمالی در مورد خودش چی؟ میداد پس و ما کنت ترجو نه و ما ترجو خب جای دیگه هم به این اشاره کردیم میگه که ما کنت ساویان حالا ما کنت ساویان نه مثلا ما کنت چه؟ اون و ما کنت به جانب هم باز همینطوره ما کنتم تعلمون خب
و علمکم ما لم تکونو تعلمون، نه چیزایی که نمیدونستید رو بهتون گفتم، چیزایی که نمیتونستید بدونید رو من بهتون گفتم. خب این خداوند جای مختلف به پیغمبر یا به مردم میگه چیزایی بود شما نمیدونستید و نمیتونستید بدونید مگر اینکه من بهتون بگم. اینا از اون سنخه. خب و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب. اینجا برخی میگن که این آیه و ما کنت ترجو ان یلقا ادامه همون نعمتهای قبلیه که خداوند به پیامبر عزیزمون تو آیه قبل چه نعمتی رو داد، چه نعمتی رو بشارت داد، گفته رو برمیگردونم به مکه، لراد دو که الا معاد. خب یه چنین وعده‌ای به پیغمبر داده، اینم ادامه‌شه. و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب. اما برخی میگن نه آقا، این آیه ربطی به وعده‌های قبلی نداره و خودش یک وعده ابتدایی، یعنی که تو رو برمیگردونیم یه بحثه، اما رفت سراغ یه نعمت دیگری، نه اینکه میخواد ادامه نعمت‌ها رو بگه. میگه حالا از اون بگذریم، مثلا واقعا تو قبل از اینکه ما پیغمبرت بکنیم نه احتمال میدادی پیغمبر بشی، نه علم به این داشتی که پیغمبر خواهی شد، این فقط و فقط چی بود؟ رحمته ما به تو بود و الا از شواهد و قرائن و از علم و پیشبینی تو نبوتت قابل فهم چی؟ نبود. الا رحمتا من ربک، الا رحمتا من ربک دو تا نکته داره. یه نکته اینه که نبوت یه امر استثنائیه، خب یه امر دائمی و شایع و فراگیر نیست. وقتی ما می‌بینیم در بین میلیاردها انسان که حالا این میلیاردها چقدر بودن، مثلا برخی میان یه زمان بندیایی میکنن میگن خب عمر بشر چقدره؟ اینقدر سال. این اصلا معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ اینا میان 124,000 پیغمبر رو حساب میکنن، بعد میگن خب دیگه حالا فرض کن مثلا پیغمبر پشت سر هم اومده باشن. اولا پیغمبر پشت سر هم نیومدن، خیلی‌ها همزمان اومدن. اما سوال اینه مثلا از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت ادریس چقدر بوده؟ از حضرت ادریس علیه السلام تا حضرت نوح علیه السلام چقدر بوده؟ یعنی عمر بشر از چند هزار سال گفته شده تا چند میلیون و چند ده میلیون سال، هیچ کدوم هم امکان اثبات قطعی نداره، چون که ممکنه یه پیغمبری اومده باشه هزاران سال و بلکه میلیون ها سال بعد او پیغمبری نیومده باشه. یعنی دین مردم همونطور که ما میدونیم بعد از اینکه حضرت آدم علیه السلام همون تعلیمات ابتدایی رو داد تا مدت‌های مدیدی که نمیدونیم چقدره، بشر با آموزه‌های جدید نیاز نداشت، بخاطر که زندگیش خیلی ساده بود. یعنی مثل زندگی امروزی که یک شقوقی پیش میاد که به فرض واقعا محال هم به عقل جنی نمیرسید، ولی پیش میاد دیگه. هاشین اگر فلان حکم اینجوری بشه چی میشه؟ بعضی وقتی احکام بعضی میپرسن دیدین اگر اینجا بعد اینجوریش این بشه چی میشه؟ نمیدونم چه جوری میشه. میگه شما نمیدونیم. میگم نه نمیدونم. سوال بی برای مرجع هم که میپرسیم دفلک گرفتار میشه یه وقتایی. زمانی چند تا مثلا سوال مثلا تخصصی رشتمون رو برای یه کار علمی آماده کردم فرستادم، مثلا دفتری که از آیین مرجع فرستاده بودیم گفتن که مثلا این رو دفتر جواب ندادن و اون تیمه، گفتن خود اون بزرگوار جواب بدن، لذا خیلی طول کشید تا خودشون جواب دادن. یا مثلا دفتری که از مرجع فرستادیم گفتن باید بفرستیم نجف اونجا خود ایشون جواب بدن، ما جواب نمیدیم اینا. خب این باعث شد طول بکشه، ولی خود اون بزرگوارا جواب دادن. یعنی گاهی اوقات یه فرضایی به وجود میاد، مثلا الان تو این جریان نماز و روزه قطب و اینا ببین چه جوریه که مثلا طرف دلغمه میخوره میگن اذان صبح به افق قطب فلان، بعد میگه ای، بعد میگن اذان مغرب به افق قطب فلان، غذای بعدی. یعنی این روز خیلی کوتاه میشه یا شب خیلی کوتاه میشه یا اتفاقات عجیب غریبی داریم دیگه توی این مثلا دو سر عالم و اینا. خب اینا رو طبیعتاً پیچیده و سخته. این جور چیزا استثنائی هن. فرستادن انبیا هم همینطور بود، یعنی اینجور نبوده اصل بر اینه که یکی از اینا پیغمبر من که خلافش اثبات بشه. نخه، اصل بر این بوده کسی پیغمبر نیست مگر اینکه خلافش اثبات بشه، یکی کسی موردی بشه لذا الا رحمتا من ربک، یعنی نوبت یک امر استثنائیه، یه امر خاص، یه امر عادی رایج دائم فراگیر نیست. اون طرف میگه الا رحمتا اگه میگفت من الله تا الا رحمتن من ربک چه فرقی داشت؟ چه؟ نه نه ربوبیت چی؟ نه خوب شروع کردیم بعد خراب شد دیگه. کلا این وریا مثلا بیشتر مشارکت این وریا رو تایید میکنن دیگه، مثلا این چیز میگه اینا میگن خوب است، مثلا این وریا معمولا کمتر است. بفرمایید. همه اینا هست، اما این که میفرمایند که به پیغمبر عظمت داده من رب بکه، این که پیغمبر خدا رو قبول داره، همه اینا درسته، اما نکته این نیست.
پرورش
نه، این هم که فهمودن که پرورش دهنده پیغمبر خود خداست، بازم نه دیگه. بفهمید. این هم گفتن، این هم درسته، اما نه من رب بک. ارسال رسول جزء شؤون ربوبیت خداست، همین. ارسال رسول جزء شؤون خدا. چرا پیغمبر میفرسته؟ چون ربه. رب باید برای مربوب چی بفرسته؟ بر اساس برهان و قاعده لطف. پس من ربه که میگه، این برداشتی میتونه ازش بکنیم که آقا ارسال رسول جز شعور ربوبی منه، من به عنوان رب شما، به عنوان پرورش دهنده شما نسبت به امر هدایت شما بیتوجه نیستم. شما چی میخواید؟ پیامبر میخواید، ولی راهتون رو پیدا نمی کنید. و من چون رب و پرورش دهنده شما نسبت به این موضوع اهتمام دارم، پیغمبر میفرستم. میفهد الا رحمتا من ربک. در ادامه پیغمبر میگه که حالا که ما تو رو انتخاب کردیم برای نبوت از باب رحمتمون، فلا تکونن نذهیرن لل کافرین. اینجا باز به دو تا چیز دقت کنیم. یک، فلانی ما تو رو پیغمبر کردیم، حالا خدا میخواد بگه من پیغمبرت کردم، تو چه کار بکن چه کار نکن. چقدر مهمه که میگه من تو رو پیغمبر کردم، فلا تکونن نذهیرن للکافرین، یعنی پشتیبانی از ولا تکونن نذهیرن للمشرکین، پشتیبانی از مشرکین، از جبهه شرک، از جبهه باطل. چقدر مهمه که خدا بعد از اینکه پیغمبر میگه تو رو انتخاب کردم برای پیغمبری، بهش میگه حالا پیغمبر انتخابت کردم، تو چیکار کن؟ مأمور به چی؟ از مشرکین حمایت نکنی. این یه نکته که اهمیه. پیغمبر شدی، حالا میخوام ببینیم به پیغمبر میگه چیکار کن. همون اول میگه فلا تکونن نذهیرا للمشرکین، پشتیبان جبهه شرک و باطل نباش. یک. دو، این که پشتیبان اینا نباش به چی نباش؟ فلا تکونن نذهیرا للکافرین. چرا میگم للمشرکین؟ چی نمیگین؟ مشرکین آیه گفتین؟ جلو مشرکین بود گفتم مشرکین. عرض کنم که میگه کمک به کافر نکن، زهیر کافر نباش. خدا تو چیا زهیر کافر نباشم؟ چجوری زهیر کافر نباشم؟ چی میگه؟ هیچی؟ نمیگه. به ای نحوین کان، به ای نحوین کان زهیرن للکافرین نباش. زهیرن للکافرین شما چه شکلیه؟ مثلا چی میشه که یه نفر زهیرن للکافرین میشه؟ گاهی اوقات زهیرن للکافرین شدن با تایید اونا و همراهی اونا، مثلا کسی بره به کفار کمک کنه خیلی علنی. مثلا ما الان بریم در کنار داعش شروع کنیم مردم یمن رو بکشیم، این یه جور زهیر بودنه که خب خیلی زایه دیگه، خیلی روه. بعضی وقتا زهیر بودن به اینه که نرفتم قاطیشون، اما کمکشون میکنم، برای داعش پول بفرستم، سلاح بفرستم. این مستقیمه با زایه، مستقیمه کمتر زایه. این که یه کاری بکنم اونا تقویت شن، کالای اسرائیلی بخرم، کالایی که خدمت به اونهاست، کمک به اونهاست بخرم. الان که کالای اسرائیل رو ول کن، کالای غیر ایرانی بخرم. این یکی از الطاف جلیه خداوند به مردم ایران اینه که من مرجع نیستم، دو ولی فقی نیستم، بلا خرید کالای غیر ایرانی را حرام و مجازاتش را تیرباران قرار میدادم. به مزا گفتم خب برید بخونید ببینید کره‌ای‌ها چه کار کردن، مردم کره جنوبی بعد از جنگ جهانی دوم، خب و ژاپنی‌ها. کره‌ای‌ها توی مدارس تو کتاب‌های درسی اینو جا انداخته بودن، اگر یه بچه‌ای میومد کلاس یه مدادی دستش بود تولید کره جنوبی نبود، خب کره جنوبی نبود، بچه ها میگفتن بچه ها این خائنه، همه با دست نشونش میدادن خائنه. بعد باباشینا هم خائنن، رفتن از این مدادا براش خریدن، یه کاری کردن. خب این خرید اتفاق افتاد، خرید که اتفاق بیفته تولید فعال میشه، از اون ور تعداد خرید که زیاد شد نظارت بر تولید کننده زیاد میشه، ناخودآگاه کیفیت میاد. من بدونم مردم ایران مداد ایرانی میخرن، سه تا مداد ساز داریم بد میسازن، من بدونم میخرین میرم مداد خوب تولید میکنم، من مداد خوبم تولید بکنم، شما اصلا مداد ایرانی نمیخرید، چه کار کنم من؟ آقا یه دوره طول میکشه، آره یه فامبولی بزنم مثلا. میشه ما بگیم خدایا ما توی دوره جنسای ایرانی میخرین، با اینکه میدونیم بعضی کیفیتاش خوب نیست، ولی با نیت تقویت چی؟ نظام دینی. به نظر شما خیلی حرفم امولیه، معذرت میخوام چون ما اونور کو زندگی میکنیم، مثل شما با کلاس نیستیم، به نظر شما این خدا زورش میرسه یه باری به پول من یه برکتی بده اگه جنس ایرانی خوب نبود اون هزینه من جبران شه؟ ببخشید امولی سوال میکنم، معذرت میخوام، میشه؟ نه خب خدا که پول نداره، خدا مثل آقای سیف بانک مرکزی در اختیارشه؟ نه، ولی خدا مثلا یه سری اتفاقاتی میخواد برای من بیفته و هزینه ایجاد بکنه، اونا رو برطرف کنه، میتونه، باید بررسی بشه. ما حالا توی شورای انقلاب فرنگی در موردش بحث میکنیم، میشه؟ بعد کار نداره قرقر کردن که ای بابا این اقتصاد این مملکت. خب تو که سر تا پات خارجی دیتا چه اقتصاد مملکت صحبت میکنی؟ و این بسیارش فرهنگیه، یعنی خیلی از ماها عرض کردم قبلا هم خدمتتون میدونیم که این لباس خارجی نیست، ولی مهم اینه که خارجی روش نوشته میدین، مثلا اون گور به گور میدین، اون در به در میدین، اون خراب شده. خب همین دفعه اون کلاس اون وقت گفتم برای بچه ها رفتیم یه کاپشنی بگیریم، گشتیم یعنی واقعا که ال خرید نیستم بی کلافه شده بودم، هر جا میره بالاخره اون چیزی که می‌خواستیم پیدا کردیم، چون هم داره هر چی پیدا می‌کردیم 7 8 تا زیپ داشت. بابا این همه زیپ چیه؟ میگم نه توش چیزی جا نمی‌شه. خب به آزار داره زیپ گذاشته، انقدر زیپ همه، مثلا کسی می‌خواست روی مثلا این لباسای ما منچ بازی بکنه می‌دونید بزنه، از بس خونه داشت. بابا یه چیز ساده دعاتی ندارین زلم زیمبول نشته باشه. یه جایی پیدا کردیم دیدم دقیقاً همونیه که می‌خوام. یعنی رفتم دیگه داشتیم برمیگشتیم یه بازاری که از اول تا آخرش رفته بودیم، یه مغازه بود، وارد شدم طبقه اول نگاه کردم غیر از اینا کاپشن نداره، گفت آقا بالا دریای کاپشنه. دیگه رفتیم بالا و دیدیم خیلی چند هزار تا کاپشن بود اون بالا. اونی که می‌خواستم بودم همینا می‌خوام، گفتم این کل، گفت آره اینا، گفتم ببین بذار بفهم گوش کن، این رو ایرانی ها تولید کردن یا نه؟ گفت راست شو بخواید آره، ولی ما روش خارجی زدیم که مردم بخرن. گفتم اصلا یه دونه بده جو وایساد. گفت میخوام، گفتم آره، گفتم این تولید، گفت تولید خودمونه، ولی خب چون مردم سه مجبوریم از اینا بدیم، از اینا داریم مثلا میدین فلان جا میدوزیم روش، گفتم خب تولید خودمون، گفت تولید خودمونه همینجا تولید میکنه. گفتم یه دونه بت برداشت اومدم پایین، تخفیف من نمیخواد، این پولش بگی برو مال خودمون است. این فرهنگیه، من نمیخوام جسارت بکنم، اگه جسارتش شد اهمیتی نداره. خب این یه گیر دیگه است، مثلا کیفت کوچی همینه نیست، واقعا نیست. عروسی رفتیم چرا اینجوری میکنیم؟ گوشواره خیلی دیگه به بالا نگاه میکنی، این سایه چشمم ایتالیاییه، ایتالیایی. من شوخ جدی برگزار میکنم، مثال ملموس نزنم ها، و الا یه باری میتونیم از اینجا بریم بیرون تو همین جا کفشی آبرو مؤمنین و مؤمنات رو به باد بدیم بره ها. خب خب کفش بخریم، بگردیم یه فروشگاهی که نمایندگی خارجی داره، باور کنید اینا حقارت فرهنگیه. و این حقارت راهی ندارد جز این که ما خودمون بخوایم تصمیم بگیریم حقیر نباشیم. این وادادگی تو خیلی چیزا هست. آقا یه وقتی یه چیزی نداریم، مثلا آقا ما لپتاپ ایرانی داریم؟ خب نداریم. اگه نداریم شما خارجیشو بخرید. کسی اینو نگفته، اما خدا وکیلی تو بسیاری از چیزها ما امکان خرید کالای داخلی داریم، خوبش هم داریم. یعنی انسان میبینه ماشین لباسشوی ایرانی خارجی، این ایرانی حقیقتا با خارجی فرقی نمیکنه، کیفیتش واقعا خوبه، خیلی از لوازم اینجوریه، ولی ما چیزیم دیگه. کسی بیاد بوشه پسر یا بوشه پدر، نه بوشه آلمانی منظورمه، مثلا الان این میچرخه مثلا روش بوش نوشته باشه یا روش نوشته باشه آبسال، چه تفاوتی میکنه؟ ای آقا آبسال کار رو میکنه، ما خودمون داریم 10-11 سال مثل دسته گل لباس میشوره، کی میگه کار نمیکنه؟ ولی گیر من اینه، شما اومدی خونمون بالاخره چشم اندازی باید 4 تا میدین ببینی دیگه، میدینی که بعدش ایران نباشه، یه کوفته دیگه باشه، یه قبرستون دیگه باشه. اینا وادادگیه و کسی به این وادادگی دوچار میشه که چیزی برات ارائه، وقتی دور از جون شما انسان از درون تخلیه شد، بیرونش میخواد گلمنگولی کنه، ولی کسی درونش قوت داره، لباس کجای ایرانیه؟ ایرانی اینجوری شده میگی دهنتو کج کنه؟ ایرانیه برای چون من ایرانیم، چون شرف و عزت و حیثیتم اجازه نمیده پولمو تو جیب خارجی بریزم، داداشم بیکار تو خیابونا نمیدونم مواد به خودش تزریق کنه. خوبه آقا به این شدت، به همین شدت بیکاری که میاد ازدواج به تاخیر میافته، ازدواج به تاخیر میافته، مفاصل اجتماعی به وجود میاد، مفاصل اجتماعی خانواده ها رو گرفته، همه اینا به هم پیوسته است. یعنی ما نمیفهمیم وقتی این پولو میندازیم تو جیب فلان کشور چه ضرری به کشور خودمون میزنیم. بعد آقا میگن اینجوری میگن، خیلی جالبه تو جمع ما عصبی جور کنن، آقا واجب کرده دیگه، به کدوم زبون آقا بگی بابا کار داخلی بخرید؟ آقا فرمودن من حالا نمیگم حرامه، وقتی آقا میگه حالا من نمیگم حرامه، یعنی حرامه دیگه. نه قشنگ خودش بیاد بگه حرامه، آقا میگه حرامه، نه بگه حرامه، هی جیمی بگه برو تو اصلا تو خارج قلط بزن. این وادادگی آقا، این وادادگی. آدم های حقیرن که با لباس و با کپش و با این وسیله هم خارجکی، اون رو نه ایتالیا آوردن، اون از سوئد آوردن، اون از سوئیس آدیش بگیرن کلشون رو هم، اینا وادادگیه. خب وقتی من از شما جنس خریدم، شما بیشتر تولید بخواد بکنی، آدم میاد آدم که من سرکار داداش من، خیلی این واقعا پیچیده است الان. بعد اینجوری میکنن، نه ما احساس میکنیم که تولید کننده های داخلی کارشون کیفیت نداره، ما یک ذره محققانه رفتار کنیم. ما چند جور مثلا چه میدونم از فلان جنس داریم، مثلا 10 جور نخ دندون داریم آقا. آره نخ دندون خوبه چیه؟ نخ دندون خوبه رو انتخاب کنیم، همه تبلیغ کنن نخ دندون خوب ایرانی فلان چیزه، همه اونو بخرن، بقیه مجبور میشن خودشونا بکشن بالا و و تغییر بدن. یعنی ما رفتار تولید کننده رو میتونیم عوض کنیم، ولی ما این کارو نمیکنیم. یعنی ما اینجوری میکنیم، این کالا کیفیت نداره پس بریم. من سوال بپرسم، دمه ما نشستیم سر یه سفره، مثلا فرض کنید شما همه نشستید، نفر اول این نوشابه برمیداره باز کنه، درش با یه نوشابه یه دوغی باز نمیشه، چیکار میکنه؟ آتشی که علاق نمیشه، میده بعدی میگه یه زور بزن میتونی باز کنی، اون میگه نمیتونم، یه زور بده بعدی برای باز کردن در یه نوشابه 10 نفر کوتا نمیای، میخوام بخوریم. حالا میگم که بیا یه کاری بکنیم، بیا کالای ایرانی بخریم تا او تقویت بشه بعد این بشه. نه بابا کالای ایرانی کیفیت داره، بریم سراغ خارجی. یعنی میبینین با چقدر راحت ما از یه امر به این مهمی میگذریم و چقدر سخت نمیگذریم از اینکه میخوام یه بطری نوشابه رو باز کنیم. اخلاق میبینین، می اخلاق فساد داره، ما نمیتونیم اینجوری پیشرفت کنیم. هی گفته میشه، هی گفته میشه، از اون جایی که نهادهای دولتی، مجلس، جای دیگه، اینا اول موظفن کالای داخلی بخرن. واقعا این LG و سامسونگ اینا حقیقتا آباد شدن اینا تو ایران. یه مرتبه میریم این تا چیچیک LG میخریم برای فلان جا، این تا سامسونگ میخریم. همین کره ای که تو این تحریم ها اینقدر برای امریکا خوش رخصی کرد که وقتی بودن آقا 20% ایران نخر، این دیواری 100% نمیخرید. برای چی ما کشوری رو تقویت میکنیم که تمام خوبه میخواد ما رو تضعیف کنه؟ آقا اصلا مسلمون نیستی شما، عرق میهن دوستی داری یا نه؟ بعد همون کسایی که انقدر بی احتمامن پاش که میرسه بله این کشور خیلی مشکل دارد، ببین یه چیزی بهت میگم تا در تمام این کشور سینخیز حرکت بکنی به صورت ایرانگرد داوطلب. اینقدر حرف مف نزن. آقا تو چه کار کردی که اینجا مشکل جلسه؟ یادت در ما طلبکارن. بقول حضرت امام اینقدر نگید انقلاب برای ما چیکار کرد. بگید شما برای انقلاب چیکار کردید؟ این انقلاب چیکار کردی؟ خیلی خوب تو چیکار کردی برای انقلاب؟ مثل زالو کس بیدی همینجا میمکی؟ این که انسان کمک به کافر بکنه، کمک به کافر، آقا مرگ بر داعش، خب تموم شد؟ آره. بعد تیم بلندن میخره، شما نگو مرگ بر داعش، بگو درود بر داعش. با این تیم بلندگی پوشیدی، این درود بر داعش خیلی سنقدش بیشتره. چون تو پول داری میزی تو جیب داعش، بعد میگی مرگ بر داعش، لباس تو باور کنم یا حلقوم تو و الی آخر. عنایت کنید، ظهیر کافر نبودن فقط به معنایی که ما بگیم مرگ بر آمریکا نیستا. شما چه کاری بکنیم کافر تقویت میشه و مسلم تضعیف. اون کارا چی هست؟ یک دو سه کارا هم همش رو مستقیم. یه وقتی یه کاری با 10 واسطه خیرش به کافر میرسه، ضررش به مسلم، همش مستقیم نی. یک جهاد، ما در حال جهادیم، بعد میگیم آقا کالای داخلی نمیشه. آقا بابا شما زمان جنگو ندیدین، کار نشد نداره، همه چی درمان داره جز مرگ. زمان جنگ با چه خیشتنداری، با چه صرفه‌جویی زندگی کردیم؟ 8 زندگی کردیم، خیلی چیزا کوپنی بود، کم بود. اون موقع یاد گرفتیم که آقا نون بیشتر پنیر کمتر. الان بعضیا نونو میذارن لای پنیر، اون موقع پنیر میذاشیم لای نون. همه چی ضابطه مند بود، در حال کلو و شبو حتی زورتم المقابر نبود انقدر بخوریم. اینا اگر اتفاق بیفته، اون وقت ظهیرن للکافرین معنا پیدا میکنه. ولی ما متاسفانه خیلی جاها ظهیرن للکافرین هستیم، ولی خودمون حواسمون نیست. قربتن الالله به کفار کمک بکنیم. خیلی خب، بس آیه 87 یه بخشش میمونه، استراحت بفرمایید، بعد انشالله بس رو ادامه بدیم.